أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اسباب تحریم، بخش اولش که نسب بود، بخش دومش که رضا بود، در سبب سوم که مصاهره است تا حدودی اون قسمت‌های اولیه‌شو مشخص کردن که مصاهره با آمیزش مشروع حاصل می شود و این آمیزش مشروع گاهی با عقد دائم است، گاهی با عقد منقطع است، گاهی با ملک یمین است، گاهی با تحلیل منفعت است و گاهی با تحلیل انتفاع. به عهد انها خمسه این آمیزش باید مشروع باشد. اگر شد این مصاهره است و احکام مصاهره بار است. و اگر این آمیزش مشروع نبود به عهد انهای خمسه، یا تعمد در کار است و زنا، یا با شک و شبه است که میشه به شبهه، یا آمیزش نیست، نظر و لمس است. بعد از بیان آمیزش مشروع به انهای خمسه، مسئله زنا و شبهه و نظر و لمس مطرح است. وقتی به بخش دوم که آمیزش نامشروع باشد رسیدیم، عبارت مرحوم محقق و متن شرایع این است: و اما زنا فإن کان طارئاً لم ینشر الحرمه کمن تزوج بامرأة ثم زنا بأمها او ابنتها او لات بأخیها او ابنها او ابیها او زنا به مملکت ابیه الموتوعه او ابنهی فإن ذلک کله لا یحرم السابقه فإن کان الزنا سابقا علی العقد فالمشهور تحریم بنت الامه والخاله اذا زنا به امهما و اما الزنا به غیرهما هل ینشر حرمت المصاهره کالوطء الصحیح فیه روایتان احداهما ینشر الحرمه و هیه اوزههما طریقا و الاخرى لا ینشر. قبل از اینکه این بحث که مطرح بشه، دو نکته مربوط به بحث دیروز باید توجه بشه. یکی اینکه عقد نکاح مانند عقد بیع و سایر و دیگر فضولی بردار است، چون که در بحث عقد فضولی گذشت. اونجا فقهای ما مخصوصا مرحوم شیخ رضوان الله تلاش کردند این مسئله را توسعه بدن و به صورت قاعده فقهی در بیارن. اون فقیهی که قدرت استنباطش قوی است و گستره اون مسئله را درک میکند، او رو اونقدر توسعه میداد که قاعده فقهی از او در میآید. این قواعد فقهی جزء مسائل فقهی هستند، جزء مسائل اصولی که نیستند. و اول ما قواعد فقهی نداشتیم، اما وقتی به دست یک فقیه ناموری افتاد، توسعه میداد، خصوصیاتی که دخیل نیست اونا رو کنار میذارد، قاعده فقهی دوشتر میاد. اگر در یه مورد امام سلام الله علیه فرمود این ید زمان است، خصوصیت مکانی و زمانی و مالی و امثال زاره که القا بشه، قاعده علال ید معاخذت در میاد و مانند اون. جریان فضولی هم به شرح هیزن. اصلش یک مسئله بود اتفاق افتاده، ولی وقتی که توسعه دادن که خصوصیتی برای کالا نیست، خصوصیتی برای اون منطقه نیست، خصوصیتی برای بای و مشتری نیست، خصوصیتی برای لوازم دیگر نیست، و از شواهد داخلی خود روایت کمک گرفتن، قاعده فضولی در آمده که اختصاصی به مسئله بی ندارد. همین قاعده فضولی که از مسئله فضولی استخراج شده است، اونجا بیان کردن که نکاح جز عقودی است که فضولی بردار است. خب اگر نکاح جز عقودی بود که فضولی بردار بود، مرد یا زن بدون اطلاع برای او همسری عقد کردن، هر کدام از اینها مصداق من به یدهی عقدة النکاح هم، هر کدام از اینها اگر اذن سابق می دادن این عقد صحیح و لازم بود، هم اکنون اگر اجازه لاحق بدن هم درست است. این در بحث قاعده فضولی دو تام شد. حالا اگر اصل عقد فضولی شد، من به یدهی عقدت و نکاح، چه مرد چه زن اجازه لاحق بدهد کافیست، عمه و خاله که عقدشون واقع نشده، که خواهرزاده و برادرزاده رو روی اینها عقد کردن، حق اینها داره تضییع میشه، اینا در محدوده حقشون میتوانن اجازه بدن، میتوان اجازه ندن. اگر اذن سابق بود مشکل حل میشد، الان اجازه لاحق هم حل است، برای اینکه این یه گوشه ای از حق من به یدهی عقدت و نکاحه. اگر خود این عمه را، خود این خاله را عقد میکردن بدون اذن اینها، میشد عقد فضولی. اگر اجازه لاحق میامد صحیح بود. الان خود عمه یا خود خاله را که عقد نکردن، همشیرزاده یا برادرزاده را رو او عقد کردن، این یه گوشه ای از حقوق او را تضییع کردن. کسی که به یدهی عقدت النکاح هست، اگر اجازه بدهد یقینا کافی است. بنابراین از تحلیل مسئله عقد فضولی و از این که من به یدهی عقدت النکاح اگر اجازه لاحق از او صادر بشود، این باعث صحت عقد است. اگر خود این عمه را بدون اذن او عقد می‌کردند برای یه مردی، این خاله را بدون اذن او عقد می‌کردند برای یه مردی، این عقد نکاح میشد عقد فضولی. اگر بعد اجازه میداد میشد صحیح. حالا خود عمه یا خود خاله را برای کسی عقد نکردن، عمه همسر کسی است یا خاله همسر کسی است، خواهرزاده یا برادرزاده او را روی او آوردن، یعنی شوهر عمه با برادرزاده او ازدواج کرد، شوهر خاله با خواهرزاده او ازدواج کرد، خب من به یدی عقدت النکاح اگر اجازه لاحق بدهد یقینا کافی است. این یک مطلب. دوم، روایات 12 یا 13 گانه باب 30، تنها روایتی که تصریح کرده به بطلان همون روایت 3 باب 30 بود، گرچه این بطلان از روایات دیگر هم به خوبی استفاده می شود، اما تصریح به بطلان در روایت 3 بود. این روایت 3 مشکل سندی داشت که بنان در این روایت واقع شده بود. چون مشکل سندی داشت، خیلی نمیشد روی این روایت تکیه بکنیم، با اینکه این روایت منحصر به فرد بود از نظر تصریح به بطلان. نه، به اولویت است، برای اینکه اگه اصل عمه یا خاله را عقد بکنند بدون اذن اینها، با اجازه اینها صحیح میشه. حالا اصل عمه و خاله عقد نکردن، کسی را روی عمه و خاله آوردن، یقینا به یدهی عقدت النکاح اجازه بده کافیه دیگه. در روایت 3 باب 30 اونجا فرمود به این که فمن فعل فنکاحه باطل، که تصریح بطلان شده است. در بین روایات 13 گانه باب 30 هیچ روایتی تصریح به بطلان که حکم وضعی است نکرده، گرچه از غالب اونها حکم وضعی استفاده می شود. منتها در این روایت 3 چون بنان واقع شده است، بنان ابن محمد به توثیق نشده، مشکل سندی دارد. همین روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، عبدالله همیری در قرب الاسناد هم نقل کرد. البته او همیری معتبر است و بعد از او هم که عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه نقل کرد، این معتبر است. منتها مستحضرید مرحوم صاحب وسائل روایت همیری را تا اینجا نقل کرد، گفت در صفحه 488 وسائل جلد 20 فرمود و رواه الهمیری فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر علیه السلام مثله الى قوله لا بسه. این لا بسه اون سطر اول است که مانند روایات دیگه است. تمام امتیاز روایت سوم در اون سطر دوم است که فرمود و نکاحو باطل، در اونجا که همیاری نقل نکرده. و بعد هم علی ابن جعفر در کتابش هم مثل همیاری نقل کرده، نه مثل بنان ابن محمد. پس اون ویژگی روایت سوم منحصراً مال بنان است و بنان هم که مشکل سندی دارد. همیاری تا لابعثه رو نقل کرد، علی ابن جعفر هم در کتاب خودش مثل همیاری رو نقل کرد، نه مثل بنان رو. بنابراین تنها روایتی که تصریح بطلان شده همین روایت بنان است که مشکل سنی دارد. البته ظاهر همه این روایت های 13 گانه بطلان است. اما اونچه که در فرع امروز مطرح است که آیا آمیزش نامشروع کار آمیزش مشروع رو میکند یا نه، یه وقت است که ما توقع داشته باشیم که آمیزش نامشروع جمیع احکام آمیزش مشروع داشته باشه، اون صله رحم رو بیاره، اون محرمیت رو بیاره. اونا اون نیست البته، فعلا در حرمت نکاح هست نه محرمیت. آمیزش نامشروع حرمت رو می آورد ولی محرمیت نمی آورد. آمیزش مشروع به احد انهای خمسه هم حرمت نکاح رو می آورد هم محرمیت رو. این که فرمودن و اما زنا سابق و لاحقش فرق دارد، یعنی در نشر حرمت نه برای محرمیت. محرمیت یقینیست که از کار حرام محرمیت نشأت نمی گیرد، چون مصاهره هم حرمت نکاح را می آورد هم محرمیت را. آمیزش نامشروع اگر حرمت بیاورد فقط حرمت نکاح است، محرمیت ندارد. خب فرمودن زنا برابر روایاتی که آمده اگر لاحق باشد نشر حرمت نمی کند، اگر سابق باشد نشر حرمت نمی کند، اگر لاحق باشد نشر حرمت می کند. این بحث تفاوت سبق و لحوق در نسب مطرح نیست، اما در رضا مطرح است. کاملا ترک کردن روش بحث کردن، در مصاهره بحث میکنن و حکمش بیان میکنن. اگه کسی برادر شد چه سابق چه لاحق برادر و محرم دیگه، اگه کسی خواهر شد محرم دیگه، چه کوچک چه بزرگ چه سابق چه لاحق. در نسب سبق و لحوق اثر ندارد. در رضا جای این سوال است که رضای سابق و رضای لاحق یه حکم دارد یا نه. اونجا سوال کردن از ائمه علیهم السلام فرمودن رضای لاحق مثل رضای سابق. اما در مصاهره، این مصاهره ها هم باز فرق ندارد، مصاهره بالاصل که از راه آمیزش مشروع باشد. و اما اگر آمیزش نامشروع بود این محرمیت نمی آورد یقیناً، حرمتش هم فعل جمله است نه بل جمله، اونگاه بین سبق و لحوقش هم فرق است که آیا آمیزش نامشروع قبل از ازدواج باشد حکمش همان است که بعد ازدواج است، یا بعد از ازدواج باشد حکمش همان است که قبل از ازدواج باشد یا نه. فرمودن برابر روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است، آمیزش نامشروع اگر بعد از ازدواج باشد نشر حرمت نمی کند، اگر قبل از ازدواج باشد نشر حرمت می کند. سرش اون تعبیر خاصی است که در روایات آمده و اون عبارت خاص حکم آمیزش سابق را بیان کرده که نشر حرمت می کند و حکم آمیزش لاحق را بیان کرده که نشر حرمت نمی کند. خب حالا روایاتش در باب 8 از ابواب مصاهره مطرح است، یعنی وسائل جلد 20 صفحه 428 باب 8 از ابواب مصاهره. ما یحرم المصاهره. باب ان من تزوج امرأة ثم زنا به امها او بنتها او اختها لم تحرم علیه زوجته، اگر همسری انتخاب شد بعد با مادر او یا دختر او یا خواهر او آمیزش نامشروع داشت، این آمیزش نامشروع لاحق عقد اون عقد قبلی را باطل نمی کند. الحمدلله. چند روایت است که بین سابق و لاحق فرق داشتیم. روایت اول را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلا عن محمد ابن مسلم، اونها یعنی محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد و علی ابن حکم و اینها مشکلی ندارن. علا مشترک بین موثق و مجهول است. چندین علا داریم مجهولن و چند علایی هم داریم موثقن. اما وقتی علا از محمد ابن مسلم نقل میکند، این همون علا ابن رزین است که موثق است. این علا ان محمد ابن مسلم نقل میکند، این روایت از این جهت مشکلی ندارد. ان احدهما علیه السلام انه سئل عن الرجل یفجر بمرأتن ایت زوجو بابنتها، مردی است که آمیزش نامشروع با زنی داشت، می تواند با دختر او ازدواج کند؟ قال علیه السلام لا، ولیکن خود حضرت افاضه فرمود که این زنای لا سابق نمی تواند این ازدواج کند، این نشر حرمت می کند، ولی زنای لاحق نشر حرمت نمی کند. ولیکن این کانت انده امرأتون ثم فجر به امها و اختها، اگر همسری دارد بعد با مادر او یا خواهر او آمیزش نامشروع داشت، لم تحرم علیه مرأته، و همسر قبلش بر او حرام نمی شود. چرا؟ یه قاعده بیان کرده. ببینید این مسئله فقهی است. از این تعلیلی که حضرت بیان کرده که ان الحرام لا یفسد الحلال، توش قاعده در میاره که دیگه اختصاص مسئله نکاح ندارد، اختصاص با مصاهره ندارد. حرام حلال را حرام نمی کند. از تک تک این جمله کلمه این بزرگان مطلب فقهی استفاده کردن و دوش قاعده در آوردن. البته این روایت اگر به دست یک انسان متوسطی بود همون مسئله فقهی ازش میفهمید، اما وقتی به دست افرادی مثل شیخ صاحب جواهر رضوان الله علیه ما این فحول برسد، ازش قاعده فقهی در میارن. این بیانی که امام رضا سلام الله علیه فرمود و از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه استاد است که ما تک تک مسائل را که نمود برای شما بگیم که علینا القاء و رسول علیکم و تفریع، این نخبه پروری همینه دیگه. فرمودن شما توقع داشته باشید ما مسئله گوی شما باشیم، این نیست. مسائلی که واقع میشه ما این رو میگیم، زمنش یا قبلش یا بعدش یا در متن او اون ضابطه رو هم ذکر میکنیم. ما این اصول رو میگیم، شما باید فروع رو از او استنباط کنید، یا این اصول جز مسائل اصولی است یا جز قواعد فقهی است. اگر تک تک این مسائل رو ما بخوایم برای شما بگیم که دیگه راه فکر شما باز میشه، نه ما اون فرصت داریم. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، ما اصول کلی رو بیان میکنیم، شما استنباط فروع از این اصول رو به عهده باید بگیرید. این بیان فعلی ائمه علیهم السلام هم هست دیگه، یعنی مجتهد باشید، مسئله گو نباشید، مسئله دون نباشید، با توده مردم باید فرق بکنید. خب حضرت در این زل چی فرمود؟ فرمود اگر اون آمیزش قبلی بود باعث حرمت زن هست، اگه کسی همسری داشت با یکی از اون محارم او آمیزش نامشروع کرد، این همسر او بر او حرام نمیشه. ولی اگر همسری داشت بعدن با یکی از محارم او آمیزش نامشروع کرد، این همسر بر او حرام حرام اون قبلا کرد حرام میشه ولی بعدا حرام نمیشه. چرا؟ عبارتی که ازش قاعده فقه در میاد هم به صورت فعل مضارع است یک، هم به صورت یه امر واقع شده است دو. حضرت فرمود اگر کسی قبل از ازدواج با یه زنی با بعض از محارم او آمیزش نامشروع داشته باشد دیگه نمیتواند با اون دختر ازدواج کند، ولی اگر با دختر ازدواج کرد ثم فجر به امها و اختها لم تحرم علیه امرتو، تا اینجا مسئله فقهی است، از این بعد قاعده فقهی است. ان الحرام لا یفسد الحلال. خب ان الحرام لا یفسد الحلال با بیان خود مصداق بین سابق و لاحق فرق داشته. اگر جمله این بود که حرام حلال را فاسد نمی کند، خب ما خیال میکردیم که بین سابق و لاحق فرق ندارد، یعنی اگر چنونچه این آمیزش حرام قبلا واقع باشه، ازدواج با این زن که قبلا حلال بود الان هم حلاله. اگر این آمیزش نامشروع بعدا اتفاق بیفته آمیزش با این زن که حلال بود حرام نیست. آمیزش زید با این زن جایزه، این زن محضوری ندارد که بیگانه از محارم او نیست. این اصل مسئله. قبل از اینکه این با این زن عقد بکند با بعض از محارمش آمیزش نامشروع داشت، یا بعد از عقد این زن با بعض از محارمش آمیزش نامشروع داشت. اگر ما بودیم با این جمله صادم که حرام باعث حرمت حلال نمی شود، یعنی اون آمیزش نامشروع این عقد و باطل نمی کند، نامشروع نمی کند، ما خیال می کردیم که سابق و لاحق فرق نمی کند. اما وجود مبارک حضرت اول آمده معیار مشخص کرده، بود اگر آمیزش نامشروع قبل بود دیگه اون عقد بعدی صحیح نیست، اگر این آمیزش نامشروع بعد بود اون عقد قبلی رو باطل نمی کند. این مطلب رو به صورت شفاف تصریح شد، جدا کرد، بعد عبارتی را فرمود که ما وقتی دقیق میشیم میریم بله های مطلب رو فرموید. فرمود ان الحرام لا یفسد الحلال، یعنی حلال واقع شده را این کار حرام تحریم نمی کند. ما بعد فهم ها این که حضرت نفرمود حرام باعث حرمت حلال نمی شود، بلکه به صورت فعل مضارع تعبیر کرده و اون حلال را هم ذکر کرده، یعنی حلال واقع شده را آمیزش حرام بعدی حلال نمی کند. ان الحرام لا یفسد الحلال، یعنی حلالی که قبلا واقع شده بود با کار حرامی که بعدا واقع شده از بین نمی رود. لذا بین زنای سابق و لاحق فرق است. خب درست است که استنباط این نکته از این جمله خیلی آسان نیست، ولی چون محفوف به خود قرینه، محفوف به بیان خود امام است. امام سلام الله علیه بین زنای سابق و لاحق فرق گذاشته، فرمود اگر این آمیزش نامشروع قبل بود باعث حرمت است، بعد بود باعث حرمت نیست. بعد یه ضابطه کلی بیان کرده ان الحرام لا یفسد الحلال. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر از حماد عن الحلبی که این هم معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است، فی رجل تزوج جاریتن، اول با یک دختر ازدواج کرد، فدخل بها ثم ابتلی بها ففجر به امها اتحرم علیه مرأته، فقال علیه السلام لا انه لا يحرم الحلال الحرام، یعنی این عقد قبلی که واقع شد حلال بود، این حرام بعدی او را حرام حلال را از بین نمیبرد. حالا فرقی بین این که این با این همسرش آمیزش کرده باشد یا نه نیست، عمده اون عقد است که آیا این عقد باطل می شود یا نه. روایت سومی که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره رضوان الله علیهم عن ابی جعفر علیهم السلام نقل کرد است که انه قال فی رجل زنا به ام امرأته او بنتها او به اختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال ما حرم حرام حلالا قط. خود حضرت اولا دیگه سوال جوابی نیست، خود حضرت اول مسئله مطرح کرد که مردی بود با ام زوجه خود آمیزش اینو مشروع کرد. اون روایات این بود که با مادر زنی آمیزش اینو مشروع کرد، این روایت این است که با مادر زن خود آمیزش اینو مشروع کرد. این منوش قبلا عقد کرده بود دیگر. زنا به ام امرأتن میشه زنای سابق، زنا به ام امرأتهی میشه زنای لاحق، زنا به ام امرأتهی یعنی اول عقد کرد زنی رو، بعد با ام زوجش آمیزش نامشروع کرد، او بنتها او به اختها، آیا اینها باعث حرمت بشنود؟ نه، حضرت سوال و جواب ندارد، خود حضرت مستقیما حکم داره بیان فرماد، فرماد لا یحرم ذلک علیه امرأته، این آمیزش حرام لاحق اون عقد حلال سابق را باطل نمی کند. بعد برای اینکه این از صورت مسئله فقهی در بیاد به صورت قاعده فقهی ظهور کند، این جمله را فرمود، فرمود ما حرم حرامون حلالن قطو، هیچ کار حرامی حلال واقع شده قبلی را از بین نمیبرد. ما حرم حرامون حلالن قطو، این نمیخواد بگد به اینکه حرام بعدی نسخ نمی کند که اون حلال را حرام نمی کند که، نه یعنی نسخ نمی کند که، مگه کار نامشروع باعث نسخ حکم حلال است؟ حلالن قطو یعنی حلال واقع شده، نه حکم حلال کلی. حکم حلال کلی رو شارع تغییر بدهد. این حرام حلال را حرام نمی کند یعنی حلال واقع شده، نه اینکه این کار حکم فقهی او رو برمی دارد. اونطور نیست که. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ نقل کرده، منتظر مرحوم کلینی تو بحث‌های قبلم داشتیم که گاهی این کتب اربعه وقتی که تحلیل شد به سه کتاب برمیگردد نه چهار کتاب، چون تهذیب و استبصار مال شیخ طوسی است دیگه. گاهی هم پس کتب اربعه مال سه نفره نه مال چهار نفر. بعد عرض شد به اینکه گاه این سه نفر به دو نفر برمیگرده، برای اینکه خود مرحوم شیخ طوسی گاهی از خود کلینی نقل بکند، بس همینجا. و رواه شیخو به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب، که مشکل ما اون کاری که سقیفه کرد علیه من الرحمن ما یستحق، دست پیروان اهل بیت را از اون بسیار از روایات کوتاه کرده، لذا روایات متواتر کمتر دست ما رسیده. باید اون روایات واحد محفوف به قرائن قطعی رو ارزیابی کرد. البته برای اصول، برای فروع همین روایت فقهی خبر واحد کافیه دیگه. روایت چهارم، مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل زنا به ام امرأتهی، یعنی آمیزش بعد از حلال است، او به اختها، فقال علیه السلام لا يحرم ذلك عليه مرأته، معلوم میشه آمیزش بعد از عقد است. لا يحرم ذلك عليه مرأته، و این اصل کلی را، ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرم، نه حکم تکلیفی میاره نه حکم وضعی، نه حرمت تکلیفی میاره نه فساد وضعی. روایت پنجم این باب را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال سألته قلت لأبي عبد الله السلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما، با خواهر زنش آمیزش نامشروع میکند، ای یحرم ذلك علیه مرأته، آیا این باعث بطلان عقد خواهر و فساد عقد میشود؟ فقال علیه السلام ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام، که یه مطلب دیگری است که اگر راه حلال باز باشد حرام به وسیله حلال توجیه می شود، راه حلال راه حرام را می‌بندد، کار مشروعی انجام می‌گیرد، ولی کار حرام باعث نمی شود که اون حلال از بین برود. روایت ششم که این را هم باز مرحوم صدو به اسنادی عن موسی بن بک عن زرارت ابن اعین عن ابی جعفرین علیه السلام نقل کرده است که سئل عن رجل کانت عنده امرأته فزنا به امها او به ابنتها او به اختها، فقال علیه السلام ما حرم حرامون قطو حلالن، امرأته له حلال الى انقال، و این کان تحته امرأتون فتزوج امها او بن ابنتها او اختها فدخل بها ثم علم فارغ الاخیرته والاولا امرأته ولم یغرب امرأته حتی یستبر رحم التي فارغه، فهمود به این که حرام بعدی حلال قبلی رو از بین نمیبرد، این حکمش روشن، ولی خب حرام قبلی باعث حرمت بعدی می شود، این هم روشن. ولی فرقی که اینجا اضافه فرمود این است که اگر کسی همسری داشت و با مادر زن یا خواهر زن یا دختر زن که ربیبه او بود و او حرام بود آمیزش نامشروع کرد، بعد فهمید که این کار یا چیز بود یا حالا ثم علم، قبلا نمیدونست، حالا یا این وقتی به شبهه بود یا خیال میکرد به اینکه جمع ممکن است یا نه، ثم علم، وظیفش چیست؟ آیا هر دو را با ترک کند یا زن قبلی همچنان زن قبلی است؟ فهم زن قبلی همچنان زن قبلی است، این بعدی را با ترک کند یک، و با زن قبلی ازدواج هم آمیزش نکند دو، تا اینکه رحم اینها پاک بشود، یعنی از عده و امثال ذالک در بیان، بعد با همسر خودش مقاربت کند. این سه تا مسئله شد. فرمود انکان تحتهم رأتون، همسری دارد، فتزوج، با مادر زن ازدواج کرد، نه آمیزش نامشروع، عقد کرد و رو خیال کرد که جمعش جایز است. فتزوج امها او بنتها ابنتها او اختها، جمع بین مادر و دختر، جمع بین خواهر و خواهر، این کار رو کرد در عقد. بعد از عقد آمیزش هم کرد، بعد فهمید خلاف شرع است، جمع بین مادر و دختر نمی شود، جمع بین دو تا خواهر نمی شود، چیکار بکند؟ فبود فارغ الاخیرته، این عقد دوم باطل بود دیگر، این رو رها کنه. ول اولا امرأته، اون همسر قبلی همچنان زن او هست، ولی این کار را بکند، اون کار اینه، ولم یغرب امرأته، با همسر قبلی آمیزش نکند، حتی یستبرع رحم التی فارغه، رحم و زهدان این زنی که رها کرده، حالا یا ام الزوجه بود یا بنت الزوجه بود یا اخت الزوجه بود، این مدت عدش بگذرد، بعد با عیال قبلیش بتواند ازدواج کنه. حالا روایت هفتم مشروم است که انشاءالله پردا میخونیم. بلحمدلله و العالمین.